بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد دوم اسفار توسط استاد حسنزاده آمالی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، فصل فی بیان اصناف تقابل و احکام کل منها. پیش از آن که به مطلب فصل بپردازیم، دنباله بحث قبلی عرضی داریم که اون روز وقت به سر آمده بود، فرداش که دیگه نشد به حضور شریف شما تشرف حاصل کنیم. دنباله درس پیش عرضی داریم، یاد داشته باشید، تحقیق بفرمایید، کتاب ها را درس می فرمایید، کشف المراد را اینجا در نظر داشته باشید. حرف را در درس قبل گفتیم که وعلم، همین چند ساعت پیش از فصل، وعلم ان مقولیت تقابل علا اقسامهی به تشکیک و اشدها که ان اشدها و علم ان اشدها و اشدها فی بابهی از سلب و الایجاب. بعد ایشون فرمودن که اطلاق تقابل بر این اصناف اربعه تقابل، این چهار قسم معروف را الان که اینجا عنوان فرمود، اطلاق تقابل بر این اصناف به تشکیک، درسته که بعضی ها به تقابل اشدن از دیگری. خب حالا اونی که سرآمد همه اونهاست که اشد از همه هست در تقابل، کدوم یکی از این چهار تا رو بگیم که خیلی در تقابل تسلب دارن، تقابلشون شدیده، کدوم یک را بگیم؟ اینجا فرمودن از سلب، ایجاب و سلب. ایجاب و سلب در میان اقسام تقابل اشد از همه است و حتی تقابل تضاد هم برگشت میکند به ایجاب و سلب، که سرآمد همه تقابل ها تقابل ایجاب و سلبه. اینجا اینطور. حالا چون کتاب درسی مباحثه میفرمایید، به عنوان تذکر یادداشت به وقتش که نظر شریف شما باشه، در تجرید که مرحوم خواجه اقسام تقابل را که بیان می‌فرماد، عبارتش به اینجا می‌رسد: و مقولیته، مقولیت تقابل، علیها بر این اصناف اربعه تقابل به تشکیک. خیلی خوب، این همین بود که اینجا اسفارم خوندیم که به تشکیل. و اشدوها، اشدوها، اشد مقولیت، مقولیت تشکیک، و اشدوها فیه در تشکیک. اشدوها فیه رو اینجا فرمودی چیه؟ ایجاب و سلب. در تجریدها، متن تجرید، نوعاً نسخ نظر شریفتون باشه، اکثر نسخ حتی متن مثلا خوشی و شروع دیگر تجرید رو نگاه بفرمایید، خوشی، شباره، شرح قدیم، شمس الدین اصفهانی، شرح قدیم، دیگران، این حال که نگاه بفرمایید میبینید که اینطوری دارن و اشدوها فیه از سلب، همهشون دارن سلب. اومد این میشه همین عبارت تجرید، همین عبارت اسباق که الان خوندیم، و اشدوها فیه از سلب، همه دارن از سلب. اما این نسخی که ما در وقت تصحیح داشتیم که مطابق با شرح خواجه هست، اون نسخه های کهنه خیلی اقدم و اسبق همه در تجرید داشته بود که و اشد دوها فیه از سالس، که ما هم اینجا در متن از سالس رو اختیار کردیم، از سالس رو اختیار کردیم چون مطابق شرح کتابه، از سالس اختیار کردیم. به ما اعتراض نفرمایید که بله شما چرا از سالس اختیار کردیم. جناب علامه هلی میفرماید که و اشدوها فیه از سالس. حالا سالس کدومه در متن تجرید؟ سالس تقابل تضاده و خودشون تقابل تضاد را در مقولیت تشکیک بر این اصناف اشد میدونه. بعد از آنی که مقولیت تضاد را که سالس باشه، ما هم در عبارت سالس آوردیم، مطابق شرح سالس اختیار کردیم، نسخه جناب علامه سالس بود و علامه شاگردایشون بود دیگه، شاگردای جناب خواجه بود دیگه، عبارت ایشون سالسه، نسخه هم که ما داشتیم اون اقدمشون از سالسه. بعضی ها سلب دارن، عرض کردم خوشی و اینها نگاه بفرمایید میبینید سلبه. اینجا اسفار هم خوندیم که اشدشون سلبه، اما جناب علامه ایشون عبارت متن تجرید ایشون، نسخه ایشون اشدوها فیه از سالس است و سالس را در عبارت کتاب تجرید صفحه 109 همین تجرید مصحح ما نگاه بفرمایید، بعد میبینید که از سالس میشود تقابل تضاد. بعد به شرح که رجوع بفرمایید میبینید که جناب علامه اول مطابق متن سالس رو معنا می کند که اینطوری اقول و التقابل و یقال و علا اصنافه الاربعه لا به سویه بل به تشکیک، فا این تقابل زدن که از سالسه، اشد و فی تقابل من تقابل سلب و ایجاب. بعد از اون که تقابل زدن رو معنا کرد تمام شده بارد، می فرماد و قیله ان تقابل السلب والایجاب اشد من تقابل التضاد. این قیله شده متن تجریدها که همه سلب شد، یا سلب یا سالب، بعضی ها داره سالب بعضی ها داره سلب. بعد حالا در حاشیه نگاه می‌فرمایید اون تعلیقات ما عرض کردیم که تحریف شده یا سالب یا سلب، متن مطابق شرح سالسه و سالس تضاده. حالا آقایان نظری دارن، فرماشی دارن، یا آقای میفرما سلب اقدمه، مطابق شرح کتاب نباید کتاب رو تحریف کرد. این صورت متن و شرح تجرید و بیان جناب علامه هلی اینطور. ما دیگه در تعلیقه یه تذکری دادیم که متن آقایون سلب آوردن و سالس هست مطابق شرح خواجه که بعد نگاه می فرمایید. این حالا همین اندازه اینجا در متن در شهر تعلیقمون اتفاق کردیم چند سطری، اما در حاشیه اسفار یه مقداری بیشتر تعلیقاتی که روز می نویسیم بیشتر عرایزی تقدیم داشتیم. قرار از نظر شریف شما باشه در بحث تجرید و کشف المراد یا از سالس از سلب با همین جای اسفار رو یاد داشت داشته باشید در حاشیه تجریدتون، به وقتش کار می رسه. خیلی حالا فصل امروز باز برای تحقیق به کار میاد، برای تحقیقتون نظر شریف شما باشه این مطالبی را که داریم وارد میشویم تا برسیم به عبارت از حالا کتاب شما شادی ورق بشه و من احکام الایجاب و سلب ان تقابلهما انما يتحقق في الذهن او اللفظ مجازا دون الخارج، تا به اونجا برسیم این همه مطالبی که داره همین بحث تقابل شرح تجرید قوشچی جناب آخوند در عبارات مطالب تنظیم مطلب حرف شیخ در شفا جهات دیگر اینها همه را از شرح قوشچی داره و به اونجا نظر داره که برای تحقیق شما به کار میاد. نگاه میفعلا ما اینجا میخونیم از اسفار، ایشون در عبارت یه بعض و اشاره لفظی میآورد که به عرض میرسانیم که اون بعض نظر داره به قوشچی. حالا به عبارتش انشالله حالا الان به چشمم نمیخوره. بله اینطور، اللهم لا تکلف کما فی بعض شروحهی، یعنی شروح تجرید نظر داره به قوشچی، که خود این مطالب اون چرا که آخوند اینجا آورده میبینید اونجا قوشچی آورد و تحقیق خوبی کرد، زحمت کشید از شیخ استشهاد این حرفا رو آخوند اینجا نقل کرده اونجا قوشچی نقل کرد که ملاحظه میفرمایید. خیلی خوب، حالا که دانستیم این فصل رو به عنوان یه مقدمه‌ای در بیان تقابل بود فصل گذشته، مقدمه‌ای در بیان تقابل بود فصل فی تقابل، حالا که تقابل را دانستیم در این فصل داریم اصناف تقابل. بله، و اون عبارتم از یادمون نره که اصناف تقابل معروف که همون چهارگانه هست، عرض کردیم اون غیر معروف که تقابل محیطی و محاطی بود در وحدت و کثرت در علت و معلول اینا به کارمون میاد، فعلا جنابیشون عنوان نفرمود. همینطور به نحوه متعارف که اقسام اربعه تقابله فرمایششو میفرماد، اون هم اگر آقایان تمهید ابتدا عرض کردیم تمهید خصوص اینها آقایان تشریف داشتن که اون حرفشون جا زده شده، نه که اینجا در بحث علت و معلول و وحدت و کثرت و اینها روشن میشه. خیلی خوب، حالا یک یک داریم اقسام تقابل را. ابتدا تقابل ایجاب و سلب داریم وارد میشویم یک یک را، این اقسام اصل اربعه اصناف اربعه تقابل ایجاب و سلب را داریم بیان میکنیم و احکام هر یکی را، یعنی ایجاب و سلب را میفرماد و احکامش، تقابل تضاد را میفرماد و احکامش، هاکذا چهار اصناف چهارگانه تقابل و احکام هر یک. ایجاب و سلب، ایجاب و سلب رو الان پافشاری عبارت تا برسیم به احکامش. ایجاب و سلب رو ما در تجرید خوندیم، گفتیم که ایجاب و سلب مربوط به قول و عقد، اینطور خوندیم تجرید. کتاب های دیگه منطق متعارف اینها خوندیم همه اینطور بود که تقابل ایجاب و سلب مال قول و عقد. قول و عقد یعنی چه؟ فرمودید یعنی قضایا. اینطور بود دیگه. در لاحولی منطق منظومه خوندیم والعقد و والقضیت و ترادفا. عقد و قضیه مترادف همان. قول و عقد. جز این که میبینیم عبارات آقایان را، بیان آقایان را، همین عبارت امروز ملاحظه میفرمایید، درسته که به صورت اطلاق میگیم عقد یعنی قضیه و جناب حاجی در عبارت آورده والعقد و والقضیت و ترادفا، همین شهرت سر زبانی رو ایشون هم آورده در عبارت. جناب خواجه هم در تجرید فرمود که ایجاب و سلب مربوط به قول و عقده، که آورده ایجاب و سلب رو رو قضایا. خیلی خوب، حالا اینجا دوتا حرف داریم، ایجاب و سلب که رو قضایا آمده، دوتا حرف. یه حرف اینه که قول و عقد چرا اینقدر تکرار بفرمایید؟ خب العقد و والقضیت و ترادفا، بفرمایید که ایجاب و سلب میاد رو قضیه. خواجه میفرماد قول و عقد، اینجا عبارت میخونیم امروز قول و عقد، خوشی قول و عقد، کتاب های دیگران همینطور قول و عقد. اینجا این یک. و چه شده که ایجاب و سلب باید به قول و عقد بیاد؟ ایجاب و سلب، قول و عقد، قضایا چی هست؟ مرکب هست. قضایا مرکب هست، مبتدا خبره، بله مقدم متعالیه، مرکب هست. یعنی ایجاب و سلب در مفردات نمیاد. جناب خواجه شما در متن تجرید میفرمایید که ایجاب و سلب مال قول و عقده. صفحه 107 تجدید نگاه می‌فرمایید، اینطور میشه تقابل که حرفشو میزنه، من التقابل المتنوع الى انواع الاربعه، اعنی السلب و الایجاب. حالا خود این عبارت سلب و ایجاب ظاهرا ایجاب میکند که باید اون تقابل سلب و ایجاب اشد از دیگران باشه که در متن اون آقایان آوردن، به خلاف اینی که علامه حلی معنا کرد سالس. عن سلب و ایجاب و هو راجعون، سلب و ایجاب راجعون الالغول و العقد. سلب و ایجاب راجعون الالغول و العقد. غول و عقد قضایا هستن، مرکبات هستن. پس سلب و ایجاب در مفردات نمیاد. یعنی ما اگه بگیم که شجر و لا شجر، ایجاب و سلب نیست، تقابل نیست. میخواهیم امروز پافشاری که جناب آخوند داره، قوشچی داره، آقایان دارن، از حرف شیخ در منطق هم، برهان هم، در منطق شفا هم شاهد میارن، میخوان این حرف را از دست آقایون بگیرن که یعنی چه ایجاب و سلب اختصاص داره به قول و عقد، چه در مفردات چه در مرکبات. ایجاب و سلب چه در مفردات؟ بیاز لا بیاز، مفرد، تصدیق در اون نیست، یحتمل و صدق و الکذب بر اون نیست، در مفرده. و چه در مرکب؟ چه در مرکب که قول و عقد باشه. پس امروز ما داریم وارد می شویم که بگیم ایجاب و سلب، تقابل ایجاب و سلب هم در مفردات هم در قول و عقد، در قضایا و مرکبات. نه اینطور که جناب خواجه و دیگران آمدن ایجاب و سلب رو اختصاص دادن فقط به قضایا. ایه هر. خب حالا چرا این آقایون نفرمودن قضایا والعقد والقضیتو که ترادفا؟ دیگه قول و عقد چیه؟ این دیگه اون اصطلاح محفوظ بوده باشه، چطور فرمودید که اونجا که نحو میخوندیم ادبیات که جار و مجرور فرمودید ازش طمعا افترقا، وقتی که گفتن جار تنها گفتن مجرور هم باش بیار، مجرور گفتن جار رو هم باش بیار، از افترقا اجتمعا جدا باشن هر یکی دیگری ربر داره، اما ازش طمعا افترقا، وقتی جار و مجرور هر دو در عبارت آمده جار جار هست مجرور مجرور هست، اما اگر یکی آمده رفیقش هم بیار. اینجا همینطور الان القول و العقد هر دو رو آوردیم، حالا که هر دو رو آوردیم معنای هر یکی علاهده، قول عقد اصطلاح، اصطلاح کتابی، عقد یعنی چه؟ عقد، عقد یعنی اعتقاد، یعنی عقیده، چون عقیده آدم چی به چیزی که عقیده داره، به اونی که دل بسته عقیده داره، ایمان داره، گره خورده است، معقوده، عقد عقیده است، گره خورده است، به دل نشسته، ایمان داره به او، معتقد به اوست، میگی عقد. خب پس عقد که اعتقاد و عقیده شده، پس عقد یعنی چه؟ یعنی قضیه عقلیه، قضیه معقوله، عقلیه. قول یعنی قضیه لفظیه، ملفوظه. پس قول و عقد هر دو یعنی قضیه، منتها قول یعنی قضیه ملفوظه، عقد یعنی قضیه معقوله، اما هر دو شدن قضیه. این عبارت قول و عقد که جناب خواجه در متن تجدید آورد و در عبارت امروز اسفار میخونی، این قول و عقد. خیلی حرف دیگر این که، مطلب دیگر این که ایجاب و سلب اختصاصی به قضیه نداره، اینطوری که جناب خواجه در متن میفرما، دیگران میفرما، چه در قضیه که میگی مرکب، چه در غیر قضیه که مفردات هم. در مفردات را کتاب عبارت امروز میخونیم که احتمال صدق و کذب معنا نداره، مفرد احتمال صدق و کذب مال مرکب دیگه، مال قضیه است، بیاض بیاض مفرده، لا بیاض مفرده، احتمال صدق و کذب معنا داره. اما بفرمایید که زیدون ابیزه و مثلا حجر و ابیزه و چه، و وقتی جمله که شده حالا احتمال صدق و کذب، این به این نحوه. خب حالا قول و عقد معلوم شده و جناب آخوند در عبارات ناظر به مطالب شرح قوشی است در بحث تقابل، و عمده نظر ما این است که میخواهیم بگیم ایجاب و سلب، تقابل ایجاب و سلب هم در مفردات جاریه، هم در مرکبات، در قول و عقد، نه اینطور که آقایون یه جانبه فرمودن. خب حالا اینها چیزی نیست که جناب خواجه ندونه، بله شاید رو حساب شهرتش، اصطلاح مثلا دارج منطقی و یه جانب غلبه پیدا کردنش به این لحاظ مثلا آورده باشه، یا به قول قوشی که آخوندم میفهمم بعض شروحهی که قوشی دست پا کرده که بله ایشون گفتن به قول و عقد به این لحاظ که به عرض میرسانیم، داره حرف خواجه رو بله ای را سر و صورت میده، چون اینها چیزی نیست که خواجه ندونه، و به طور اطلاق و ارسال هم فرمود که تقابل ایجاب و سلب در قول و در عقد میاد، در مفردات نمیاد، در مفردات میاد. بله به این حالا برسیم به عبارت. فصلون فی بیان اصناف تقابل و احکام کل منها. فمن جملت تقابل، خواجم همین کار رو کرده که ملاحظه فرمودی اول ایجاب و سلب رو آورده، فمن جملت تقابل ما یکونو به حسب سلب و ایجاب، و هو این تقابل، و هو قد یطلق، قد یطلق، دو تا قد یطلق، الان قد یطلق، بعدش هم دو سطر بعد هم قد یطلق، یعنی در ابتدا که داریم وارد میشویم میگیم ایجاب و سلب هم در مفردات میاد هم در مرکبات میاد که میخواییم اون حرف را دست آقایون بگیریم. و هو قد یطلق علی ما یعتبر فی مفهومه چه القضیه، این همین متعارف که هست، تناقض دو قضیه، تقابل دو قضیه، اینی که جناب خواجم همین قصه رو فقط آورده. فی مفهومه القضیه و هو تناقض فی اصطلاح المنطقی، دو قضیه با هم دیگر متناقضن، درسته اینطور. و حالا جناب آخوند این تیکه رو نیاورده، مثلا آدم توقع داشت که برای فرمایش خودش شاهد بیاره، حالا نیاورد. ما در منطق خوندیم که اونجا در خود قضیه که وارد شدن گفتن این قضیه نقیض اون قضیه است، تناقض، دو تا قضیه رو با هم دیگه به جان هم انداختن که این قضیه نقیض اون قضیه است. بعد فرمودن که نقیض و کل شیئن رفع اوهو، این قضیه که فرمود این طور است نقیضش این است که نخه لیسه به این طوری، اینجور همینقدر. اما چون لیسه نفی او مفاد او مساوی با مفاد فلان قضیه است، لذا اون قضیه رو گفتن نقیض او. بلعرز در عبارت یه بلعرزی داریم که تقابل ایجاب و سلب در قضایا بلعرزه. شاید نظر شریفیشون هم به طور واضح این مطلب منطقی رو نیاورده باشه، اما این بلعرزی در شهر میفرماد همین باشه. و باید این تو که دوتا قضیه با هم دیگر نقیزن، تقابل ایجاب و سلب دارن، تقابلشون بلعرزه. چرا بلعرزه؟ به ذات کدومه؟ به ذات نقیز و کلشه این رفعه، این قضیه این طور است، نقیزش این است که لیسه، بله، به این نه، الازن نه، این لیسه کذالک، این تقابل به ذات هست بین اصل و رفعش. ولیکن چون این رفع معنایش معادل است با معنای فلان قضیه، آمدن گفتن که این قضیه نقیض اون قضیه است، پس این شده بلعرز بین، که در عبارت باید نظر داشته باشه به همین فرمایش منطقی، ولو اینکه باز نکرده این عرضمون. خیلی خوب. و هو تناقض فی اصطلاح المنطقیین و یلزمه امتناع و اجتماع المتقابلین صدقا و کذبا. امتناع و اجتماع متقابلین که اصل و مقابلش هستن، این دو طرف، دو تا قضیه متقابل، صدقا و کذبا اجتماعشون محاله، درسته؟ صدق و کذب اصطلاح منطقی، کذب رو لغت بگیریم خب میگه دروغ، اینطور دیگه. منطقی میگه چی؟ کذب رو نمیگه دروغ چی؟ کذب اصطلاح منطق باید اصطلاح قوم رو باید حفظ کرد. او که میگوید کذبن یعنی ارتفاعن، صدقن یعنی اجتماعن. صدقن هر دو جمع بشون نمیشه، کذبن هر دو رفع بشون. پس کذب در اصطلاح منطقی یعنی ارتفاعا، کاری به دروغ نداره که ما بگیم یا راست یا دروغ، صدقن و کذبن مثلا معنا کنیم که یا راست یا دروغ، اینطوری که نی، بلی یا راست یا دروغ، صدقن جمعشون، کذبن ارتفاعشون. و یلزمه امتناع و اجتماع المتقابلین صدقن جمعشون رو نشاید، کذبن یعنی رفعشون رو نشاید، فی نفس الامر واقع نمیشه. خب پس این میشه همونی که تو ذهن ما هست، کشف مراد خوندیم، کتاب دیگه خوندیم، ایجاب و سلب رو زدیم به قضایا، اینطور که زیدون ابیزو و لیس زیدون به ابیز. خب این قضایا منتها به لفظ آوردید الان شده چی؟ قول. اگه به لفظ نیارید قضیه عقلیه بوده باشه، هست عقد. خیلی این یک قسم قد یطلقو و قد یطلقو الا ما بین المفردات. خیلی پس از ابتدا داریم اون حرف را دست مشهور میگیریم که از متن تجدید حرفشون میگیریم، از دستش اینطور نیست که اختصاص داشته باشه به قول و قضیه. و قد یطلقو الا ما بین المفردات کما بین مفهومن و رفعهی فی نفسه. فی نفسه یعنی دیگه نسبت نیارید، نسبت نیارید، نسبت مال قضایی هست. فی نفسه همین مفهوم بیاز بفرمایید، لا بیاز، همین فی نفسه خود او را بردارید دیگه. خود او را از چی بردارید، بر چی بار کنید، اینطوری ها نه. خود او کما بین مفهوم و رفعهی فی نفسه کل بیاز ول لا بیاز. خب بعد ما بازم کتب منطقی بعد اونجا خوندیم که مفرد اهم است از این که مفرد بسیط باشه، درسته؟ یا مفرد بهین بیاز لا بیاز، بیاز، یا نه مفرد مقید باشه، ترکیب تقییدی. غلام و زیدن باز فرمودید مفرده، چون مرکب آن است که در او حکم باشه، نسبت باشه. پس غلام و زیدن چیه؟ مفرده، انتصاب هست در او. غلام و زیدن انتصاب هست، انتصاب حکمی نیست، چون انتصاب حکمی ما یسح و سکوتو علیه. انتصاب غیر حکمی اضافه است. غلام و زیدن طرف دهنش بازه که غلام و زیدن چی شده، آمده رفته، چه شده اینا دنبالش. پس انتصاب هست، اضافه هست، اضافه حکمی نیست. اینجا که اضافه حکمی نیست، ترکیب تقییدیه، ترکیب تقییدی قضیه نیست، تام نیست. اینه که دوباره فرمود او به حسبه. این او به حسبه را عطف بر فی نفسه قبل از کلبیاس، فی نفسه اینطوری کما بین مفهوم و رفعه فی نفسه که به هیچی اضافه نداره و انتصاب نداره، نه حکم تام نه غیر تام، هیچی. او به حسب الانتصاب را شیئن. حالا میفرمایید که بیاز را نسبت میدهیم، بیاز را نسبت میدهیم با حرف اول جدا بشه. حرف اول نسبت که دادید فرمودید قضیه، قد یطلقو اولی قضیه. این نسبت که داریم میدیم پس چی باید باشه؟ قضیه نباید باشه. اینطور آقا دیگه، نباید قضیه باشه. خیلی حالا که نباید قضیه باشه، او به حسب الانتصاب الی شیء آخر فرمود چه؟ بل هم که زیدان ابیزو. بالا چی بود آقا؟ قد یطلقو اول که زیدان ابیزو و لیس زیدان به ابیز، اون بود مرکب. این دومی قد یطلقو هست چی؟ مفرد. مفرد را او به حسب انتصاب الی شیء آخر بل هم که زیدان ابیزو و زیدان لا ابیز. این که مفرد نشد، مرکب شد قسم اولی. بله جناب آخون عبارتش این طور. بله آقایان محشی های نسخ اینها نگاه کردیم دیدیم که بله اینها نسخ هم اینطوره، نسخی که داریم همه هم اینطوره. اما آدم عبارت رو میخونه، خب اولی فهمیدی مرکب زیدان ابیز و زیدان لیسه و ابیز، این دومی مفرده. مفرد که نباید حمل و نسبت باشه که. دیگه قلم شریفشون آمده، به قلم شریفشون آمده و چند تا حواشی من دیدم آقایان بزرگواران، خود کتاب شما هم گوی جناب حاجی هم داشته باشه، ولی دیدم آقایان همه دیگه عبارت رو برگردوندن، خط نزدن، همه اینجور معنا حقم با ایشونه، گفتن که ای معنا که ابیزیت زید، آخه مفرد باید باشه، نباید بفرمایید که زیدون ابیزی رو بالا فرمودید در مرکب، زیدون لیسه به ابیز بالا در مرکب فرمودید، اینجا باید انتصاب به حمل نباشه، انتصاب بل اضافه باید باشه. آمد به قلم شریفشون، حقش این بود که در عبارت بفرماد او به حسب انتصاب الی شیء آخر که ابیزیت زید و لا ابیزیتهی، این دوری و هم شد مفرد و حرفم پیش نمیاد درست هم و مطلب اینه، و الا این هم جمله مرکب باشه بالا هم که جمله قدیو، این قدیوت لغوی دوم در بیان مفرده. خیلی حالا فإنه، حالا هر مفهوم، فإنه کل مفهومه، داریم بیان مفرد رو میکنیم، مفهوم مفرد فرمودید که صدق و کذب نسبت در اون ملحوظ نیست دیگه، الان به طور تعمیم داریم این قسم دوم مفرد رو میگیم. فإنه کل مفهومه اذا اعتبر فی نفسهی و زم الیه، فی نفسهی اعتبر بیاس و زم الیه مفاد و کلمت نفی. بله اون دفعه عرض کردم دعوای منوی آقا طلبه در اومده، نزدیک بود کار به زد و خورد و کتککاری و اینها بکشه، بله که فرمود مفاد داشت چیه، گفتم اگه صرف می نخوندی افاد یفید و مفید و مفاد چرا داره تشدید میدی، اراد یرید و مرید و مراد، افتادیم با هم دیگه بالاخره. مفاد و کلمت نفی حصل مفهوم آخر، بیاز لا بیاز فی غایت البعد عنه، لا بیاز غایت البعد عنه، اون موجبه، این نفیشه بین ایجاب و سلب، غایت البعد که همون سلب، اشد در مقابلیت تقابل سلبه، بیاز لا بیاز، لا بیاز نفی اوست، وجود و عدمه، غایت بعد بینشون. حصل مفهوم آخر و فی غایت البعد عنه ولا یعتبر فی شیء منهما، ضمیر منهما رو نظر داشته باشید، الان فإنه چی خوندیم؟ فإنه کل مفهوم، یک مفهوم اذا تو بره فی نفسی و زم الیه مفاد و کلمت نف حصل مفهوم آخر، پس این منهما یعنی این دو مفهوم. ولا یعتبر فی شیء منهما من المفهومین صدق او لا صدق على شیء، برای که مفرده، مفرد صدق و لا صدق معنا نداره که، بله باید قضیه حکم بیاد، نسبت بیاد تا حکم و لا حکم بوده باشه. خیلی خوب، تا اینجا مفرد. و ازا همله، کی همله؟ مفهوم، اون مفهومی که الان فرمودی مفرد هست. حالا ازا همله علا شیئن، داریم قضیه مرکبه میشه، حالا قضیه میشه، قول میشه، عقد میشه. و ازا همله این مفهوم کل مفهومن علا شیئن مواتاتن او اشتقاقن، درست آقا در منطق اشارات حمل مواتات رو گفتیم، یعنی چه حمل هوه هوه، بله حمل اشتقاق رو گفتیم، حمل زو هوه، زیدون مثلا آلمان المسلس و شکلون هوه هوه، این حمل مواتات، زیدون ابیض و زیدون آلمان، زیدون زو علم زو بیاس، اینها شده علمون و آلمان ابیض، اینها هست مواتات، زیدون زو بیاسن زو علم به حمل اشتقاقی میشه بعد زو که آمده حمله اشتقاقی درسته ها زید، زیدون آلمان مباتات زیدون ابیز و مباتات زیدون زو بیا زو علم میشه بر اشتقاقی خیلی و ازا همه مفهوم علا شیئن مباتاتن حمله هو و هو او اشتقاقن حمله زو هو و کان اثباته له اثباته له تحصلا بله آقا تحصیلم چه بسید باش تحصیلم کتاب ما جوری نوشته که دندهش نکس داشته نقطهش رو گذاشته تحصیلم عیب نداره تحصیل باشه چون با اون عرضی که میخواییم برسونیم با تحصیل میخوره خب وقتی که آمدید ایرا حمل کردید گفتید که زیدون آلمان زیدون زو علمین کان اثباته له تحصیلا بله تحصیلا رو چی معنا میفرمایی؟ زیدون آلمان زیدون زو علمین این قضیه موجبه که هست تحصیلا میفرمایید یعنی موجبه محصله این تحصیلا یعنی موجبه محصله زیدون عالم زیدون زو علم این تو کان اثباته له تحصیلا یعنی موجبه محصله این اگر جنبه اثباتش و اثبات و سلبه له میفرمایی در مفرد حالا در مرکب دیگه بله زید مثلا اونجا کان اثباته له تحصیلا زیدون ابیض و زیدون عالمون اینجور حالا زیدون لا ابیض زیدون مثلا لا عالم لیسه به عالم این طوری ها هرچه و اثبات و سلبه له ایجاب و سلب المحمول سلب محمول رو ایجاب میکنی به گردنش میگذاری سلب محمول رو به گردنش میگذاری